ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. محمد جواد ظریف میگوید فشار آمریکا منجر به تغییر سیاست ایران نخواهد شد. به گفته دادستان تهران 10 کیفرخواست جدید در حوزه تخلفات اقتصادی صادر شده است. بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در نشست بین المللی دوحه راهی قطر شده، بعد از ظهر روز شنبه در این نشست با رابین رایت خبرنگار مجله نیویورکر گفتگو کرد. آقای ظریف در اشاره به فشارهای آمریکا گفت بدیهی است که ایران از سوی آمریکا تحت فشار است، اما من به شما اطمینان می‌دهم که این فشارها منجر به تغییر سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی نخواهد شد. وزیر امور خارجه ایران همچنین در بخشی دیگری از سخنانش ایران را استاد هنر دور زدن تحریم ها معرفی کرده که میتواند این هنر را به دیگران آموزش دهد. آقای ظریف همچنین به بحران های یمن اشاره کرده و میگوید که ایران آماده است تا از تمامی قدرت و نفوذ خود در منطقه برای ایجاد صلح و ثبات در یمن استفاده کند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران میگوید در رابطه با پرونده های اقتصادی اخیر 10 کیفرخواست جدید صادر شده که یکی از آنها به یک صرافی مرتبط است. دادستان تهران از شناسایی 240 مورد صرافی متخلف توسط بانک مرکزی خبر داده است. پیرو جلسات هفتگی قوه قضاییه در روز شنبه، آقای جعفری دولت آبادی آماری نیز از مجموعه دستگیری‌ها در حوزه‌های مختلف ارائه داده است. به گفته او 19 نفر در رابطه با تخلفات حوزه پتروشیمی دستگیر شدند که 3 نفر از آنها در بخش دولتی فعالیت می‌کردند. در تخلفات مربوط به حوزه کاغذ نیز 6 نفر دستگیر شدند. آقای جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده تخلفات مربوط به حوزه خودرو می‌گوید در مورد حدود 9000 اتومبیل تخلف صورت گرفته است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید بررسی اصلاح قانون پولشویی کشور از روز شنبه در این مجمع آغاز شده است و احتمالاً تا 1 یا 2 جلسه دیگر ادامه خواهد داشت. به گفته آقای رضایی این لایحه داخلی است و ارتباطی با لایحه پولشویی مربوط به گروه ویژه اقدام مالی FATF ندارد. به گفته آقای رضایی قانون مبارزه با پولشویی 10 سال است که تصویب و اجرایی شده، اما به دلیل داشتن ضعف‌هایی با یک لایحه اصلاحی از سوی دولت به مجلس رفت، اما مجمع هیئت عالی نظارت مجمع برخی موارد در اصلاحیه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داد. به گفته آقای رضایی مجلس نظرات مخالف هیئت نظارت را برای نخستین بار نپذیرفته و در نتیجه این لایحه روز شنبه در صحنه علنی مجمع مورد بررسی قرار گرفته است. و استرالیا روز شنبه رسما اعلام کرد که غرب بیت المقدس یا همان اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت خواهد شناخت. اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا در ادامه تاکید کرده است که تا زمان حصول صلح این کشور سفارت خود را از تل آویو به بیت المقدس منتقل نخواهد کرد، اما چندین دفتر تجاری و دفاعی در آن خواهد ساخت. این اقدام اسرائیل از سوی سران تشکیلات خودگردان فلسطینی محکوم شده است.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اعتراضات کارگری در ایران همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها کارگران گروه ملی فولاد ایران در دوره اخیر اعتراضاتشان روز شنبه در 36 روز اعتصاب خود به تظاهرات راهپیمایی در شهر اهواز ادامه دادند. کارگران نسبت به وضعیت معیشتی و گرفتاری‌های اقتصادی، نحوه اداره مجتمع و فشارها به کوشندگان کارگری معترض و خواهان احقاق حقوق صنفی خود هستند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
کارگران گروه ملی فولاد ایران روز شنبه در 36مین روز اعتصاب خود با راهپیمایی و تظاهرات در خیابان‌های شهر اهواز دور اخیر اعتراضاتشان را پیگیری کردند. در اعتراضات روز شنبه کارگران که همچنین 26مین روز تظاهرات آنها در برابر مراکز و ادارات دولتی شهر اهواز به شمار می رود، بنابر تصاویر منتشر شده در سایت های خبری و شبکه های اجتماعی، کارگران در جریان راهپیمایی اعتراضی خود شعارهای مختلفی سر دادند. حضور ماموران انتظامی و امنیتی در اهواز در جریان گردهمایی و راهپیمایی اعتراضی روز شنبه کارگران گسترده و سنگین گزارش شده است. میثم آل مهدی از نمایندگان کارگران معترض شرکت فولاد اهواز که سه شنبه گذشته بازداشت و به دنبال اطلاعیه کارگران مبنی بر اینکه همه آنها میثم هستند روز چهارشنبه آزاد شد، بنابر تصاویری که در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است، در گرد همایی روز شنبه کارگران چنین گفت:
کسی بخواهد حق ما رو پایمال کنه، با اتحاد می‌تونیم در برابر همشون بیستیم. دوستان عزیز نیروی انتظامی، برادران ما، ما کارگری بیش نیستیم، یک قطره از بارانیم، اما کنار هم دیگه یک دریایی هستیم. و اگر کسی بخواهد فکر این را بکند که ما انسان‌های ساده‌ای هستیم و خیلی راحت میشه از رومون گذشت، سخت و اشتباهه. ما کنار هم دیگه متحد میستیم تا نابودی مافیا، تا راه اندازی شرکتمون.
گزارش هاکیست در تظاهرات روز شنبه کارگران فولاد در اهواز، زنان و خانواده کارگران هم شرکت داشتند و برخی تصاویر زنان را در صف مقدم راهپیمایی ها نشان می دهند. در همین حال خبرگزاری کار ایران ایلنا روز شنبه گزارش داده است که رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی علیرضا محجوب شامگاه جمعه با جمعی از کارگران معترض گروه ملی فولاد ایران در محل آن شرکت در اهواز دیدار و گفتگو کرده و گفته با خصوصی سازی مخالف بوده و هست، و اینکه کارگران فولاد هم در این دیدار گفتند که گروه ملی باید به دولت برگردد. به گزارش سایت های خبری در حوزه مسائل کارگری، کارگران گروه ملی فولاد اهواز روز جمعه در اطلاعیه‌ای با تأکید بر ادامه اعتصاب و تظاهرات تا پیروزی نهایی نوشتند:
تمام مطالبات کارگران شرکت بزرگ گروه ملی فولاد اهواز از روی آگاهی و بینش بوده و همه کارگران این شرکت بزرگ هم پیمان شدند تا تحقق تمام این مطالبات کفن از تن در نیاورند.
در تظاهرات و راهپیمایی‌های روزهای گذشته شماری از کارگران معترض کفن به تن داشتند. کارگران نسبت به وضعیت معیشتی و گرفتاری‌های اقتصادی، نحوه اداری مجتمع، فشارها به کوشندگان کارگری و بازداشت آنها معترض و خواهان احقاق حقوق صنفی خود هستند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدید در مورد ادامه اعتراضات کارگری در ایران.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
ما محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران در واکنش به پیشنهاد تازه محمود احمدی نژاد برای افزایش رقم یارانه نقدی به 900 هزار تومان گفت این حرفها مبانی درست محاسباتی ندارد. به گفته معاون حسن روحانی دولت باید کسری 5800 میلیارد تومانی که دولت احمدی نژاد برای پرداخت همین 45500 تومان یارانه باقی گذاشته را بپردازد. پس چطور می شود این مبلغ یارانه را با این بدهی که دولت قبل گذاشته اضافه کرد؟ محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز پنجشنبه 22 آذر ماه در ادامه سفرهای خود به استانها و شهرستانهای مختلف در جمع شماری از مردم صومعه سرا در استان گیلان انتقادهایی را به دولت حسن روحانی وارد آورد که با واکنشهایی همراه شد. احمدی نژاد در سخنان خود از ترمیم رقم یارانه ها سخن گفت و با اشاره به افزایش قیمت ها گفت که می شود یارانه فعلی را 20 برابر کرد. البته او توضیح زیادی در این رابطه نداد، اما این بدان معناست که رقم مورد نظر او برای یارانه هر نفر در حال حاضر 910 هزار تومان است. برابر اظهارات احمدی نژاد، هر خانواده 4 نفره باید 3 میلیون 640 هزار تومان در ماه یارانه بگیرد. محمود احمدی نژاد اخیراً با برگزاری جلساتی با عنوان نشست هماندیشی با نخبگان و اقتصاددانان جوان و انتشار ویدیوهایی با عنوان اقتصاد به زبان ساده در کنار سخنرانی‌های خود بر مسائل اقتصادی کشور تمرکز کرده و سعی می‌کند ایده‌های اقتصادیش را مطرح کند. پیش از این هم حدود 2.5 ماه پیش باز چنین ادعایی را مطرح کرده بود.
همین هدفمندی یارانه‌ها اگر درست اجرا می‌کردند امروز می‌تونستن به هر نفر 1 میلیون تومان بدن.
بسیاری از کارشناسان معتقدند ادعای احمدی نژاد تخیلی است، چرا که بر اساس قانون محل تأمین یارانه نقدی از افزایش قیمت حاملهای انرژی است. اگر قرار بر این باشد که میزان یارانه نقدی افزایش یابد، به همون نسبت باید نرخ حاملهای انرژی نیز افزایش یابد. رجب علی مزروعی نماینده سابق مجلس ساکن بلژیک در مورد این گونه سخنان رئیس جمهوری پیشین ایران به رادیو فردا میگوید:
احمدی نژاد در 8 سالی که به عنوان رئیس جمهور مملکت بود با درآمد ارزی 630 میلیارد دلار از فروش نفت بیش از 800 میلیارد دلار درآمد ارزی که حالا با صادرات غیر نفتی بود، خب کشور رو به چه جایی رسوند. وقتی که دولت رو ترک کرد، شاخص فلاکت که جمع نرخ تورم و بیکاری هست نزدیک 55 شده بود و بالاترین عددی بود که بعد از انقلاب ما در این شاخص داشتیم. یعنی مملکت رو واقعا به فلاکت رسوند و تحویل داد. حالا نمیدونم چطوری شده است که من فکر نمی کنم که اصلا با وضعیت اقتصادی که ما داریم و امکاناتی که وجود داره یک چنین حرفایی و ادعاهایی اصلا ارزش پرداختن بهش رو داشته باشه.
محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی هم در واکنش به سخنان آقای احمدی نژاد در گفتگو با وبسایت جماران وی را به عوام فریبی متهم کرد و گفت مردم می‌دانند کسی که این گرفتاری را به وجود آورد، تحریم‌ها را برای ما ایجاد کرد و روابط ما را با کشورهای همسایه به هم زد چه کسی است. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در گفتگو با ایلنا تاکید کرد مردم ما فهیم‌تر از این حرفا هستند و با این نوع حرفایی که به گفته وی مبانی درست محاسبه ندارد یا با یک فروزی مطرح شود که این فروز قابل انجام نیست، تحت تأثیر قرار نمی گیرند. پرداخت یارانه نقدی به مردم از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها بزرگترین چالش اجرای این قانون از ابتدا تا کنون بوده است. به گفته احمد توکلی نماینده پیشین مجلس که در زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه ها در مجلس عضویت داشت، مبلغ یارانه نقدی افراد بر اساس محاسبات 18 هزار تومان در نظر گرفته شده بود، اما دولت محمود احمدی نژاد این یارانه های ماهانه را به 45500 تومان افزایش داد. همین موضوع باعث شد که تأمین منابع مورد نیاز این رقم با مشکلاتی روبرو شود و برای تأمین یارانه های نقدی ماهانه از محل یارانه های تولید، منابع بانک مرکزی، منابع مورد نیاز برای توسعه بخش نفت و نیرو تأمین شود. دولت حسن روحانی برای پرداخت یارانه های نقدی در سال آینده 142 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda
شما همچنین میتونید خبرها و گزارش های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.